بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 16 آذر ماه 1380 مطابق با 21 رمضان المبارک 1422 هجری قمری توسط حضرت آیت الله جناب آقای خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید برادران عزیز، بفرمایید که خطبه رو شروع. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله تعالى في محكم كتابه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. امروز روز شهادت امیر مؤمنان و روز یادآوری عظمت مقام اون پیشوای پرهیزگاران و متقین است. اولا هم خودم و هم همه شما شنوندگان عزیز و نمازگزاران عزیز را دعوت میکنم به رعایت تقوا. اگر میخواهیم امیرالمؤمنین امام ما باشد، باید مؤمن و متقی باشیم. او امام المتقین است، امیرالمؤمنین است. اونچه که درباره اون بزرگوار هرگز فراموش نشدنی است عبارت است از اون برجستگی های عملی و رفتاری که در حکومت کوتاه امیرالمؤمنین در اون قلمرو وسیع اسلامی ظاهر شد و در تاریخ موند. مقامات معنوی آن بزرگوار به جای خود، خصوصیات رفتاری شخصی بی نظیر آن بزرگوار به جای خود، که اگر به کتاب ها مراجعه کنید فصول زیادی را خواهید دید در بیان برجستگی های امیرالمؤمنین. علم او، تقوای او، شجاعت او، سبقت او به اسلام، زهد او و امثال اینها که دیگر واقعا از حد شمارش معمولی بالاتر است. و همه اینها هم عظیم است، شگفت‌آور است، هر کدام مثل خورشید درخشانی است. اما اون چه از همه بالاتر است به گمان من سیره اون بزرگوار در حکومت است. جای امتحان اساسی اینجاست. قدرت در قبضه اختیار امیرالمؤمنین، اون هم در اون رقعه عظیم حکومت و رفتار، این رفتار به شدت بی نظیر و شگفت‌آور که باید الگوی ما باشد. اینی که تأسف می‌خورند همه کسانی که امیرالمؤمنین را می‌شناسند در حد این رفتار حکومتی، تأسف می‌خورند از کوتاهی دوران حکومت اون بزرگوار، به خاطر این است که اگر این روش در سالهای متمادی ادامه پیدا می کرد شاید مسیر تاریخ عالم عوض می شد. این قدرت‌های متکی بر فساد، متکی بر پول، بر شهوت، بر زورگویی و بی‌انصافی که در طول تاریخ مشاهده شده است در دنیا، سرنوشت بشر را به تاریکی و سیاهی رقم زد. این الگو اگر ادامه پیدا می کرد، چند سالی در اختیار مردم قرار می گرفت، شاید سرنوشت بشریت عوض می شد. خب حالا این الگو در مقابل ماست. اونچه که بنده بیش از همه مورد توجه و نظرم هست این است که ما امروز در نظام جمهوری اسلامی باید خودمون را به این الگو نزدیک کنیم. اگر این شد، جامعه ایرانی ما و بر اثر اون سر تا سر دنیای اسلام و همه بشریت از حکومت ما منتفع خواهد شد. باید همه سعی و تلاش ما این باشد که خودمون رو به اون الگوها نزدیک کنیم.
الگوی حکومت امیرالمؤمنین در زمینه اقامه عدل، حمایت از مظلوم، مواجهه با ظالم، طرفداری از حق در همه شرایط، این الگویی است که باید از او تبعیت بشود. این کهنگی بردار هم نیست، در همه شرایط گوناگون علمی و اجتماعی دنیا این میتواند الگو برای خوشبختی و سعادت انسانها باشد. ما نمیخواهیم از روش اداری اون دوره تقلید کنیم که بگیم اینا مشمول تحول زمانی است و روز به روز مثلا روش‌های نوی میاد. ما میخواهیم از جهتگیری اون حکومت تبعیت کنیم که اینها تا ابد زنده است. یعنی دفاع از مظلوم همیشه یک نقطه درخشان است. کنار نیامدن با ظالم، رشوه نپذیرفتن از زورمند و زرمند، پافشردن بر حقیقت، اینها چیزایی است که هیچ وقت در دنیا کهنه نمی شود. در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون اینها همیشه با ارزش است. ما اینها رو بایستی دنبال کنیم. اصول اینهاست. اینی که میگیم اصولگرا، حکومت اصولگرا یعنی پیرو و پایبند به یک چنین ارزش‌های ماندگاری که هرگز کهنگی پذیر نیست. خب اتفاقا زورگوهای دنیا و قلدرهای دنیا هم از همین پایبندی ناراحتن، اونا هم از همین خشمگین میشوند که چرا حکومت اسلامی در ایران طرفدار مظلومین فلسطین است، یا طرفدار ملت افغانستان است، یا با فلان دولت قلدر و ظالم در دنیا سازش نمی کند. از این چیزا ناراحتن. اینی که شما می بینید بنیادگرایی و اصولگرایی مثل یک دشنام در دست و دهان دشمنان این ملت دست به دست می گردد، به خاطر همین است. این اصول همون چیزهایی است که قلدرهای دنیا، زورگوهای دنیا از او متضرر میشوند، با او مخالفند. با امیرالمومنین هم اون روز سر همین چیزا جنگیدند. لذاست که ما تلاشمون به عنوان حکومت باید این باشد. خب ممکنه کسی بپرسه آقا این رو چرا با مردم در میان میگذارید؟ خب برید بخشنامه کنید تا مسئولین حکومتتون رفتارشون رو اینجور کنن، یا برید نصیحت کنید مسئولینتون رو. اولا همه این چیزها یا اغلب این چیزها مسائل بخشنامه‌ای نیست، دستوری نیست. اینها مسائلی است که با ایمان، با باور، با دلبسته بودن به یک حقیقت، با عزم و اراده فولادین ناشی از ایمان تحقق پذیر است. اینا با بخشنامه و دستور همه جا برای همه جور آدمی قابل تحقق نیست. البته اون چیزایی هم که بخشنامه ایست بخشنامه میکنیم، اون چیزایی که دستوری است به مسئولین دستور هم میدیم، اما دستور و بخشنامه حل کننده همه چیز نیست. به مسئولین نصیحت هم میکنیم، اما این هم کافی نیست. این حقایق باید به صورت عرف در بیاد در جامعه، باید مطالبات جامعه را تشکیل بدهد. مردم باید از مسئولانشان در نظام جمهوری اسلامی مقابله با ظلم و ظالم و مفسد را بخواهند. باید معیارشان برای پذیرش یک حاکم پذیرش یک مسئول بالا و والای نظام این چیزها باشد. مبارزه با ظلم، کنار نیامدن با ظالم، تسلیم نشدن در مقابل زورگویی، حفظ حرمت انسان و انسانیت، سعی در احقاق حق در همه قالب‌ها و شکل‌هایش و در همه میدان‌هایش باید اینا بشه عرف. لذاست که من اینها رو در محضر عام مردم مطرح می‌کنم. کما اینکه خود امیرالمومنین هم همین بیانات را خطاب به مردم گفته است. نامه‌های اون بزرگوار اگرچه که به اشخاص است اما همه مطلع می‌شدند. خطبه‌ها هم که در مقابل چشم مردم بود. حالا نمونه‌هایی رو ملاحظه کنید. در یک جا در اوائل حکومت که امیرالمؤمنین بین همه آحاد مردم در اعطای بیت المال تساوی برقرار کرد، چون قبل از امیرالمؤمنین یک تقریبا 20 سالی بود رسم شده بود در اسلام که بعضی ها را و بعضی دیگه ترجیح بدن به خاطر سبقت در اسلام و مهاجر و انصار بودن و چه و چه، که اون پولی که در بیت المال جمع می شد که از غنایم جنگ ها بود یا شاید از زکوات بود، این رو چون تقسیم می کردن به صورت سرانه به اشخاص می دادن. رسم مالی اون روزگار اینجوری بود، مثل رسوم ادارات دولتی جهانی امروز نبود، سرانه می دادن به اشخاص. رسم شده بود که به بعضی بیشتر بدن. امیرالمومنین آمد گفت نه، هر کسی متدین تر است، مؤمن تر است، اجرش با خدا. هر کسی توانایی بیشتری دارد خب تلاش میکنه در زندگی، اگر دنبال مال هست مال کسب میکند. بیت المال را من به سویه تقسیم میکنم. بعضی آمدن نصیحت کردم، گفتن یا امیرالمومنین این کاری که شما میکنید شما را شکست میده، یه عده‌ای در مقابل شما وادار میکنه بایستند. حضرت اینجور فرمود، اینی که در نهج البلاغه است، فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه، والله لا اطور به ما ثمر ثمیر و ما لاح نجم. فرمود شما از من میخواهید که من در حوزه حکومت خود پیروزی را با ظلم به دست بیارم؟ بله پیروز خواهم شد، بله عده‌ای مخالفت نمی کنند. از اون کسانی که با این کار مخالفت خواهند کرد، ولی من این پیروزی را نمی خواهم. این طرفداری را که بناست به خاطر ظلم و جور از امیرالمؤمنین طرفداری کنه، امیرالمؤمنین نمی خواد او را. فرمود والله ما اطور بهی لا اطور بهی ما ثمر ثمیر، من هرگز چنین کار رو نخواهم. ایستادگی امیرالمومنین. در یک جا در اون نامه معروف به عثمان ابن حنیف می فرماید که علاوه این لکل مأمومن اماما یقتدی بهی و یستدی و به نور علمه، هر مأمومی امامی دارد که باید از دانش او استفاده کند، از نور او استضاعه کند، به او اقتدا و پیروی از او بکند. بعد فرمود علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیاه به قرصی به ثمری و من طعمه به قرصی، من اینجور دارم زندگی می کنم. امیرالمومنین خوراک خود و لباس خود را که شبیه فقیرترین مردم اون روزگار بود این رو مطرح میکنه، میگه من امام شما اینجوری دارم زندگی میکنم. به عثمان ابن حنیف میفرماید که شماها نمیتوانید مثل من زندگی کنید، یعنی این توقع هم نیست. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد از گناه پرهیز کنید، در راه رسیدن به اینجا تلاش هم بکنید. این همون چیزیست که امیرالمومنین به ما هم امروز میگه، از اونچه که خلاف است، گناه است، نامشروع است، پرهیز کنید و تلاش هم بکنید خودتون رو نزدیک کنید، هرچی رسیدید، هرچی توانستید. این پذیرفته نیست که ما جهتی رو انتخاب کنیم که نقطه مقابل جهت امیرالمومنین باشد. او به سمت سختگیری بر خود می رفت، ما مسئول عالی دولتیمون، مسئول عالی حکومتیمون، هدفش از این قبول این مسئولیت و مأموریت عمران و آباد کردن دنیای خود باشد، این نمی سازه، ممکن نیست. من سال گذشتم در یک چنین روزی بود، شبیه امروزی بود ظاهرن، عرض کردم قبول نیست که مأمور عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی مثل بقیه کاسبی ها اینم یک کاسبی حساب کنه. مسئولیت های والا در نظام جمهوری اسلامی کاسبی نیست، سرمایه نیست که انسان برای اداره دنیاش بره دنبال او. مسئول نظام جمهوری اسلامی حق ندارد نگاه کند به اعیان و اشراف و پولدارها، زندگی خودشو با اونها بسنجه. حق ندارد خود را با نظائر و اشباه خود در حکومت‌های طاغوتی بسنجد. خب بله، یک وزیر، یک مدیر کل، یک رئیس در دستگاه‌های طاغوتی از زندگی‌های اونچنانی برخوردارن. ما حالا بیاییم اینجا خودمون رو با اونها بسنجیم، بگیم خب ما هم وزیریم، ما هم مدیریم. نه، اینجوری نیست. در نظام اسلامی اینجوری نیست. در نظام اسلامی این مأموریت یک مسئولیت است، یک خدمت است، طعمه نیست. این یک وظیفه است، وظیفه است بر گردن انسان. امیرالمومنین این را تعلیم می کند. در یک جا به ابن عباس می نویسد امیرالمومنین: فلا یکن حظک فی ولایتک مالا تستفیده ولا غیرا تشتفی. می فرماید بهره‌ای که از این حکومتت و استانداریت در اون منطقه‌ای که تو را فرستادیم می خواهی ببری، این نباشد که مالی به دست بیاری یا یک خشمی را علیه کسی فرو بنشانی. یعنی فرض بفرمایید از قدرت حکومت استفاده کنیم علیه فلان کس یا فلان جمع یا فلان قشر که با اونها بدیم، از این قدرت استفاده کنیم. چنین چیزی جایز نیست. امیرالمومنین به ابن عباس می نویسد طبق این نامه: ولکن اماتت باطل و احیاء حق. حد تو از این حکومت باید این باشه که باطلی را نابود کنی یا حقی را زنده بداری و برپا بداری. اینه هدف، این است. در یک جا کسی میاد خدمت امیرالمومنین، پولی میخواد از او. حضرت میفرمایند ان هذا المال ليس لي ولا لك، این مال نه متعلق به من نه مال تو، این بیت المال مال مردم است. و انما هو للمسلمین و جلب اسیافهم. اون روز عرض کردیم بیت المال عمدتا همین غنایم جنگی بود. فان شرکتهم فی حربهم کان لک، تو هم اگر چنانچه در این فتوحات اسلامی شرکتی داشته باشی سهم خودت را داری. کان لک مثل ذلک و الا فجنات و ایدیهم لا تکونو لغیر افواههم. اونی که مردم با دست رنج خود به دست آوردن متعلق به خودشان است. این منطق امیرالمومنین در برخورد با این چیزهاست. عدالت، دفاع از مظلوم، سرسختی با ظالم و هر که میخواد باشد، یعنی ظالم هر که و مظلوم هر که. امیرالمومنین برای دفاع از مظلوم شرط اسلام را نگذاشته است. اون امیرالمومنین پایبند به اسلام، اون مؤمن درجه یک، اون بزرگترین سردار فتوحات اسلامی برای این که از مظلوم دفاع کند شرط مسلمانی را قرار نداده است. در اون قضیه انبار که عده‌ای از طرف حکومت شام رفتن انبار و حاکم منصوب امیرالمومنین را در شهر انبار که از شهرهای عراق است به قتل رسوندن، به مردم حمله کردن، خانه های مردم را غارت کردن، عده‌ای را کشتن و برگشتن. امیرالمومنین در خطبه‌ای که خونده است به این مناسبت که یکی از اون خطبه های تکون دهنده نهج البلاغه است که خطبه جهاد است، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، اون مردم رو بخواد تحریک کند به حرکت کردن در راه مقابله با این ظلم بزرگ. اونجا اینجور میفرماید بلغت بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة، شنیدم خبر به من رسیده است که مردان غارتگر اون گروه وارد خانه های مردم می شدن که زنان مسلمان یا زنان یهودی و مسیحی و مجوسی معاهد در این خانه ها بودن. فرقی برای امیرالمومنین نمی کنه که این زنی که مورد تهاجم قرار گرفته است زن اهل کتاب است، یهودیت یا مسیحیت یا مجوسیت یا زن مسلمانه. ببینید با یک زبان امیرالمومنین از اینها یاد میکنه. فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعوثها، میامد گوشواره او را، دستبند او را، سینه بند او را، طلاهای او را، خلخاله های او را میکشید بیرون. قارتگره دیگه، طلا میخواد، دنبال مال آمده. ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترهام، که این زن مسلمان یا غیر مسلمان در مقابل این مهاجم هیچ وسیله دفاعی نداره جز التماس، جز التماس کردن که التماس کن. بعد وقتی که این رو بیان میکنن امیرالمومنین، بعد می فرماین فلو انم را مسلمن مات من بعد هادا اصفن ما کانه بهی ملومن، اگر کسی از تأسف و قصه این حادثه بمیره یک انسان مسلمان نباید او رو ملامت کرد، بل کانه بهی اندی جدیرا، به نظر من شایسته است که هر غیرتمندی از چنین حوادثی دق کند و بمیرد. این امیرالمومنینه. به مالک اشتر در اون نامه معروف می نویسد که با مردم چنین باش، چنان باش، مثل گرگ درندهی به جان مردم نیفت. فانهم دنبالش اینه میگن، اون ذئب، اون گرگ درنده که گفتم تعبیر خود امیرالمومنین است در اون نامه. فانهم صنفان، مردم دو دستن، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا در انسانیت شریک تو هستن، مثل تو انسانن. یعنی برای امیرالمومنین در دفاع از مظلوم، در احقاق حق انسان و حقوق انسان، اسلام مطرح نیست، مسلمان و غیر مسلمان دارای این حق هستند. این ببینید چه منطق والایی، چه پرچم سربلندی است که امیرالمومنین در تاریخ برافراشته است. حالا یه عده‌ای در دنیا اسم حقوق بشر رو میارن، دروغ محض، ریای محض، هیچ جا حتی در کشورهای خودشون حقوق بشر رو رعایت نمی کنن، چه برسه در سرتاسر دنیا. حقوق بشر به معنای حقیقی را امیرالمؤمنین با این بیان کرد و عمل کرد. خب این رفتار امیرالمؤمنین است با اون چیزی که ما امروز وظیفه داریم در سالی که به عنوان سال رفتار علوی نامگذاری شده است باید دنبال بکنیم. این وظیفه ماست. امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کسی پیرو امیرالمؤمنین است باید از این شعار پیروی کند، تبعیت کند. هر کسی به معنای واقعی کلمه دنبال صلاح و اصلاح است باید دنبال این کار حرکت کند. دستگاه های مسئول اهم از قوه قضاییه یا قوه مجریه یا قوه مقننه خودشون را موظف بدانند که این شعار را تحقق ببخشن، نگذارن در حد یک شعار تو خالی یک لفاظی باقی بمانه. مبارزه با فساد یکی از پایه‌های اصلی حکومت اسلامی و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین ملاحظه نکرد از مردم، ملاحظه نکرد از اون کسانی که از اون توقع داشتن، حتی اونجایی که دید فساد هست با اون مبارزه کرد. ما نمیتونیم مثل امیرالمؤمنین عمل کنیم، ادعاش هم نداریم، ما قابل این نیستیم. بنده خودم را عرض میکنم که بخواهیم پشت سر امیرالمؤمنین حرکت کنیم، لیکن تلاشمون رو باید بکنیم. این همه باید وظیفه خودشون بدانن، نه اینکه اگر چنانچه یه موردی با یک فاسدی با یک مفسدی یک دستگاهی مقابله کرد، باز همون اهرم های فشار به حرکت در بیان، جنجال کنن، هیاهو کنن، دست و پای کسانی رو که در این راه حرکت میکنن بلرزانن. البته نباید دست و پای کسی بلرزه، باید قاطع در این راه حرکت کنن. خدا هم کمک میکنه، مردم هم کمک میکنن. اون چی که من فهمیدم، هیچ چیزی مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم با زورگوها و مفسدها و زیادخواها و مفتخارها مقابله کنه. مجلس هم وظیفه دارد، دولت هم وظیفه دارد، قوه قضایی هم وظیفه دارد، باید همشون در این جهت حرکت کنن و به راه بیفتن. خب امروز خوشبختانه اقداماتی رو انسان مشاهده میکنه، لکن گوشه کنار اون کسانی که باید همکاری کنن گاهی کوتاهی میکنن، که امیدواریم این کوتاهی ادامه پیدا نکنه. این درس امیرالمؤمنین برای ما امروز این است. نام امیرالمؤمنین را که ما گرامی میداریم باید برای عمل کردن ما باشد. نمیتوانیم هم هی به مردم بگیم مردم شما مثل امیرالمؤمنین عمل کنید. ما امروز، ما که مسئولیم در نظام جمهوری اسلامی، بیشترین مسئولیت را ما داریم، بیشترین تکلیف بر دوش ما سنگینی میکند، که امیدوارم مسئولین جمهوری اسلامی این توفیق را پیدا کنند مثل امیرالمؤمنین و دنبال اون را به خط نشان اشاره سرانگشت اون بزرگوار حرکت کنند. البته امیرالمؤمنین در این راه خیلی سختی تحمل کرد. امروز روز شهادت اون بزرگواره. شاید در دوران حیات اون بزرگوار اون شکایت‌های اصلی او رو کسی از زبان خود او نشنید، البته امیرالمومنین بارها در منبر از مردم شکوه میکرد، اونها رو ملامت میکرد، اما شکایت های امیرالمومنین فقط این نبود که به مردم بگه چرا در میدان جهاد حاضر نمیشی. دل امیرالمومنین پر از درد بود. امیرالمومنین در این دعای معروف کمیل که انشاء امیرالمومنین است به تعلیم جبرئیل و امیرالمومنین از طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم قاعدتا، اونجا خطاب به پروردگار عالم امیرالمومنین مطالبی را عرض میکند: الهی و سیدی و مولای و مالک رقی و تعبیرات فراوان. از جمله این خطاب به گوش من و به ذهن من خیلی حساس کننده آمد: یا من الیه شکوت احوالی، ای اون کسی که من شکایت های خودم رو به او میکنم. با خدا شکایت میکرد، به خدا شکایت عرض میکرد امیرالمومنین. دل اون حضرت پر از درد بود. نگرانی امیرالمومنین هم وضعیت جامعه مردم است، هم وضعیت مسیر دین و جهتگیری دینی در نظام اسلامی تازه‌پای اون روز است، و هم احساس مسئولیت سنگین خود او. البته امیرالمومنین یک هزارم هم از این مسئولیت را کم نگذاشت. لذا اون وقتی که در محراب عبادت شمشیر بر فرق مبارک امیرالمومنین فرود آمد، جمله‌ای که از اون حضرت شنیده شد اونطور که نقل شده از در کتاب‌ها این بود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله خست و رب الکعبه. فرمود، عرض کرد: به نام خدا، برای خدا، در راه خدا، و من پیروز شدم، فائز شدم، موفق شدم به پروردگار کعبه. اون شب عظیم که برای همه مردم مسلمان در اون روز شب عذاب و مصیبت شد، برای امیرالمومنین شب پیروزی و شادی و موفقیت شد. خود حضرت هم در انتظار بودند. علی ظاهر شب جمعه بود، است البته بعضی از روایت ها این است که شب 19 هم شب جمعه بود، است بعضی روایت ها این است که شب 21 شب جمعه بود، است حالا یا شب ضربت خوردن حضرت یا شب از دنیا رفتن و شهید شدن حضرت. اون شب در خانه ام کلثوم اون بزرگوار افطار را به همون کیفیتی که شنیدید سرو کردن، افطار با نان خالی، نان و نمک، یعنی در واقع نان خالی، شیر را از سر سفره برداشتن، با نان خالی اون شب افطار کرد امیرالمومنین. شب را تا صبح به عبادت گذرانید. صبح وارد مسجد شد، قبل از اذان صبح مردم را که در گوشه و کنار مسجد متفرقاً خوابیده بودند بیدار کرد، اذان گفت، وارد محراب عبادت شد. در وسط نماز ناگهان فریاد منادی بلند شد: تهدمت بالله ارکان الهدى، پایه‌های هدایت ویران شد. مردم شنیدن، حتما مردم اون وقت می فهمیدن که پایه هدایت ویران شدن یعنی چه، اما اونطوری که نقل شده است منادی پشت سر این جمله را روشن کرد، مطلب را ندا سر داد، صیحه بلند شد که قتل علی المرتضى. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چند دعا کنیم در پایان خطبه اول و آمین بگید شما: پروردگارا، تو را به محمد آل محمد سوگند می‌دهیم برترین درودها و رحمتها و فضل خود را بر روح مطهر امیرالمؤمنین فرود بیاور. پروردگارا ما را از پیروان اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا پیروان امیرالمؤمنین را در هر جای دنیا و در هر سمتی از سمت‌ها که هستند موفق و پیروز بگردان. دوستداران امیرالمؤمنین را در هر نقطه‌ای از دنیا و در هر لباس و زیر هر نامی که هستند روز به روز به اون بزرگوار نزدیکتر کن. پروردگارا اسلام و مسلمانان را سربلند کن. دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین و دشمنان راه امیرالمؤمنین را از سر راه دوستان امیرالمؤمنین بردار. تدابیر آنها را، اونچه را که علیه دنیای اسلام مکر میکنند، پروردگارا باطل بفرما. پروردگارا ملت عزیز ما را سربلند و عزیز بفرما. پروردگارا مشکلات و گره ها را از کار این مردم مؤمن و فداکار باز کن. پروردگارا هر کسی که برای این مردم خدمت می کند، در راه اسلام و مسلمین خدمت می کند، او را مشمول رحمت و لطف و کمک و یاری خود قرار بده. پروردگارا دلهای مردم را روز به روز به یک دیگر نزدیکتر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین، لا سیما علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سفته الرحمت و امامه الهدى و علی ابن حسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین، لا سیما علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سفته الرحمت و امامه الهدى و علی ابن حسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة ابن الحسن القائم المهدی. صلوات الله عليهم اجمعين وصلى على ائمه المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه نمازگزاران عزیز را توصیه می کنم به رعایت تقوا و بهره گیری از فیوزات این روزها و باقی مانده این ماه مبارک که معدن فیض و فضل پروردگار است. و امیدوارم که همه ما بتوانیم در این روزهای باقی مانده این ماه رضای الهی و مغفرت الهی را جلب کنیم. در مسائل اساسی دنیای اسلام دو مسئله از همه مهمتر است که اتفاقا هر دو هم در ارتباط نزدیک با ملت ایران و مصالح کشور ماست. یکی مسئله افغانستان است، یکی مسئله فلسطین است. در هر دو جا یک تهاجمی علیه مردم مسلمان مشاهده شد. خب مسئله افغانستان به نحوی به طرف حل پیش رفته است، امیدواریم که اون چه خیر و صلاح مردم مسلمان افغانستان است برای اونها هر چه زودتر پیش بیاید. لکن در این ماه رمضان این دو ملت مظلوم هر دو مورد تهاجم قرار گرفتند. در اوائل ماه رمضان بمباران‌های آمریکا و انگلیس علیه مردم افغانستان با بیرحمی تمام، با شدت تمام ادامه پیدا کرد. رحمی به دهان روزدار مردم، به کودکان و زنها و پیرمردها نکردن، غیر نظامی ها رو مورد تهاجم قرار دادن، در مواردی کارهایی کردن که جزء جنایات جنگی فراموش نشدنی است که اینها ثبت خواهد شد، مثل حمله به اون قلعه‌ای که زندانی که چند صد نفر در اون کشته شدن و مثل حمله به غیر نظامی ها در جاهای مختلف. این مال اوائل ماه رمضان است که مال ملت مظلوم افغانستان بود. حالا هم در این چند روز اخیر همینجور تهاجمی را همدست آمریکا، یعنی دولت غاصب صهیونیستی، در شهرهای فلسطین علیه مردم مسلمان فلسطین همینجور جریانی را به راه انداخته است، با تانک، با هواپیما، با هلیکوپتر جنگی، با ناوچه جنگی که میاد در ساحل لنگر میاندازه. علیه کی؟ علیه خانه های بیدفاع مردم، غیر نظامی، کودک، مدرسه، بیمارستان. اوضاع عجیبی است. امت اسلامی باید خیلی زود استنتاج کند و از این غفلت خارج بشود. گوشه گوشه دنیای اسلامی مورد تهاجم است. حالا آقایون مژده هم میدن که ما به اینجا اکتفا نخواهیم کرد، به بعضی کشورهای دیگه هم حمله میکنیم. اسم عراق رو میارن، اسم سومالی رو میارن. بناست دنیای اسلام مورد تهاجم کسانی باشد که به نام مبارزه با تروریسم وارد میدانهای گوناگونی می شوند تا منافع خودشون رو تأمین کنند و از بزرگترین دستگاه تروریستی عالم، یعنی حکومت صهیونیستی، پشتیبانی می کنند. نه فقط باش مبارزه نمی کنند. اگر حمله کردن با تانک به خانه های مردم تروریسم نیست، پس تروریسم چیست؟ اگر موشکباران کردن خانه های مردم به وسیله هواپیمای F-16 و هلیکوپتر جنگی، اگر این تروریسم نیست، پس تروریسم چیست؟ به هر حال این دو مسئله مسائل بسیار مهمی است. من راجع به هر کدام چند جمله عرض می کنم. در مورد افغانستان، اولا از این که احساس می شود که یک دولت مورد اتفاق گروه های افغانی و قبائل و طوائف افغانی بناس تشکیل بشود و صلح و ثبات در افغانستان برقرار بشود ما خوشحالیم. ما از این که این مردم مظلوم از این درگیری های خونین و پر از خسارت 20 و چند سال گذشته راحت بشوند، این برای ما یک مژده بزرگ است، هم به خاطر این که مردم مسلمانی هستند و غم اونها غم ماست، هم به خاطر این که همسایه ما هستند و وضعیت افغانستان، ثبات افغانستان و امنیت افغانستان با ثبات و امنیت کشور ما ارتباط نزدیک دارد. از همه جهت ما از اینکه اینها آسوده بشن خرسندیم. البته نکاتی رو باید توجه بشود. اولا این سقوط حکومت طالبان را آمریکا به حساب یک پیروزی سیاسی، یک فتح نامدار و قدرتمندانه به حساب خود ننویسد. اگر مردم افغانستان وارد میدان نمی شدن و اگر نیروهای گوناگون افغانی که در گوشه و کنار بودن اینها وارد میدان نمی شدن، بمباران نمی توانست کسی را و حکومتی را ساقط کند. مردم در حقیقت، خود مردم افغانستان سهم ایفا کردن، سهمشون هم سهم بسیار بزرگی بود. ولی اگر مردم افغانستان وارد میدان نمی شدن، آمریکا حالا بایستی بمب و موشک مصرف کند، جنایت کند و بیفایده. این نکته اول معلوم باشد. نکته بعدی این است که درست است که حالا بناست علی ظاهر که انشالله یک حکومت مورد اتفاقی سرکار بیاد در افغانستان، اما این موجب نمی شود که جنایات آمریکا در افغانستان فراموش بشود. این خواهد موند. این مربوط فقط هم به مردم افغانستان نیست، همه انسان ها، همه کسانی که قضاوت می کنند نسبت به رفتار حکومت ها و درباره اونها نظری دارند و اون نظر ترتیب اثر داده می شود، این کار رو محکوم می کنند و این خواهد موند. اینا فراموش شدنی نیست. نکته سوم این است که ما هیچ دخالتی در کارهای افغانستان نمی کنیم که کی بیاد کی نیاد، کی در رأس کار باشد کی نباشد، اما از ملت افغانستان ما حمایت می کنیم. مردم افغانستان همچنانی که در این 20 و چند سال دولت و ملت ایران هر چه توانستن در قبال افغانها و مردم مسلمان افغانستان کوتاهی نکردن، انصافا در همین قضیه اخیر، این کمک رسانی که این هفته قبل انجام گرفت، حقیقتاً جای تشکر و سپاس از ملت عزیز ما را داره و من وظیفه خودم می‌دانم. کسانی که این کمک‌ها را هدیه کردن به مردم افغانستان، اون کسانی که دستن در کار بودن، اون کسانی که این فکر رو به میان آوردن و مطرح کردن، از همه اونها من صمیمانه تشکر می‌کنم. در طول این 21-22 سال همینجور بود است. افغانها، چه مردم افغانستان در داخل کشورشون، چه اونهایی که در اینجا بودن، از سوی دولت و ملت ایران مورد حمایت قرار گرفتن. ما مردم افغانستان را حمایت میکنیم، بنابراین این حکومت باید مورد قبول مردم افغانستان باشد. و این را هم عرض بکنیم، هر حکومتی در افغانستان اگر میخواهد که این مردم که حالا کولبار 25 سال مبارزه را هم بردوش دارن، این مردم از او حمایت کنن، بایستی دو چیز را مورد توجه قرار بدهد: یکی اسلام را، یکی استقلال را. مردم افغانستان مسلمانند و روی پایه‌های اسلامی پابندند، اصول اسلامی برای اونها بسیار مهمه. هر حکومتی که بخواد برای دلخوشی غربی ها و آمریکایی ها اسلام را و اسلام گرایی را کمرنگی بکند، بداند که از چشم مردم افغانستان خواهد افتاد. مردم افغانستان اسلام را میخواهند و همچنین استقلال را. این مردم مردمی هستند که با نیروی مداخله گر خارجی کنار نمیان. با شوروی ها اونجور عمل کردن. شوروی ها ضربه ای که در افغانستان خوردن از کشورهای اروپای شرقی نخورده بودند. مجارستان، چکسلواکی، لهستان، همه اینها شبیه قضیه افغانستان در اونها اتفاق افتاد. یعنی شوروی نیروی نظامی اونجاها وارد کرد. لکن هیچ کدام از این ملت ها که اون روز شوروی سابق نیروی نظامی وارد اونجا کرد و تصرف نظامی کرد، اینجور ضربه ای رو به شوروی نزده بودن که افغان ها زدن. اینجوری هن افغان ها با نیروی مداخلگر خارجی. اخیرا هم که خب ملاحظه کردید با دست های نفوذی و مداخله های بعضی از کشورهای مداخلگر دیگر هم برخورد خوبی کردن، برخورد قاطعی کردن افغان ها. نشون دادن که خوششون نمیاد از مداخله بیگانگان. این کسانی که در رأس حکومت قرار خواهند گرفت و بناست اداره افغانستان را بر عهده بگیرن، منهای این که حالا چی هستن و چگونه اداره خواهند کرد، اینا بایستی اسلام و استقلال را در افغانستان رعایت کنند تا بتوانند ثبات و امنیت را به این کشور برگردانند. یک نکته دیگری که عرض می‌کنیم این است که اقوام افغانستان از پشتوها تا تاجیکها تا هزارها تا هراتیها تا ازبکها تا قزلباشها و گروه‌های کوچک و قبایل کوچکی که هستند باید با هم متحد بشن. این اختلافات گوناگون قبیله‌ای و قومی و مذهبی و شیعه و سنی و اینا رو بذارن کنار، با همدیگه زندگی کنن، همدیگر را تحمل کنن تا بتوانن این کشوری را که دشمنان او را تبدیل کردن به ویرانه و تعصب‌ها و معارضه‌های داخلی و قدرت طلبی‌ها هم تشدید کرد، این معنا را بتوانن این کشور را ترمیم کنن و بسازن. باید با هم کمک کنند، همکاری باید بکنند. البته آقایان آمریکایی ها و انگلیسی ها و غربی ها هم بدانند که نمی توانند اونچنانی که اهداف اونها و اطماع اونها اقتضا می کنه در افغانستان اونچنان حضوری داشته باشند. اگر چنانچه حضور نظامی تحت هر عنوان و تحت هر نامی بخوان پیدا کنن حضور بلند مدت، بدانن با مردم افغانستان طرف خواهند شد. این مردم با اونها مبارزه خواهند کرد و ضربه خواهند زد به اونها و ما دخالت سیاست‌های قدرت طلب و متجاوز را و توسعه طلب را در افغانستان به هیچ وجه قبول نمی کنیم و تأیید نمی کنیم و معتقدیم خود افغانها، البته کمک های جهانی باید به آبادسازی افغانستان بشود، اما این کمک ها بایستی پشت سر خودش سیاست ها و اعمال نفوذ ها را نداشته باشد. در مورد مسئله فلسطین، اون چه که باید دنیای اسلام را خیلی متوجه به خود بکنه این است که از اندک غفلتی که دنیا در این یک ماه و نیم اخیر بعد از قضایای 20 شهریور و حمله به مراکز آمریکایی در نیویورک و واشنگتن، بعد از توجه مردم به اون قضایا و دنبالش قضایای افغانستان، غفلتی که از مسئله فلسطین شد، رژیم صهیونیستی حد اکثر استفاده را از این غفلت و بی‌توجهی کرد. حالا کار را بعد از سختگیری‌های شدید و جنایت‌های پی در پی این یک ماه و نیم دو ماه، حالا کار را به اونجا رسونده است که با مردم فلسطین در خانه‌هاشون با شهرهای مساکن فلسطینی با وسایل جنگی، با تانک، وارد می شود و بی محابا جنایت می کنه. حد اکثر سوء استفاده را از اون حوادث اسرائیلی ها کردن و صهیونیست ها. باید دنیای اسلام متوجه بشود و احساس مسئولیت کند. البته هیچ کس نمیتواند شرکت دولت آمریکا را در مسئولیت این جنایات انکار بکند. هیچ کس. آمریکایی ها با شعار مبارزه با تروریسم آمدن به یک ملت در افغانستان اینجور حمله کردن با عنوانی که میخوان تروریست ها رو نابود کنن، چند نفر رو با عنوان تروریست معرفی کردن. اما با ترور مردم فلسطین و این حملات وحشیانه علیه مردم نه فقط مخالفت نکردن، تأیید کردن. خیلی واقعا مایه عبرت برای مردم دنیا و افکار عمومی دنیاست. اینها چی میگن؟ اینها چطور روشون میشود دم از حقوق بشر بزنن، دم از آزادی و حقوق ملت ها بزنن؟ اینجور با یک ملتی در خانه خودش رفتار خشن و سبعانه و بیرحمانهی بشه، نه فقط مخالفتی صورت نگیرد، همراهی هم بشه. متاسفانه هم دولت آمریکا هم دولت انگلیس بسیار بد امتحانی دادن در مقابل افکار عمومی. به نظر من مسئولان آمریکا ملت آمریکا را در تاریخ شرمنده کردند. مسئولان انگلیس ملت انگلیس را در تاریخ منفعل و شرمنده کردند، خجالت زده کردند. اینا کسانی هستند که در رأس حکومت‌های قرار دارن، در رأس ملت‌های قرار دارن، با این همه ادعا اینجور در مقابل این جنایت عظیم بشری بی تفاوت حتی نمی‌مانن، حمایت می‌کنن. متأسفانه دولت انگلیس هم که الان نقش دولت انگلیس شده است جاده صاف‌کن و دلال سیاسی آمریکا، مع الاسف این رژیم فرتوت استعماری که در این منطقه ما هیچ دولتی این سوابق ننگین را مثل انگلیس در این منطقه ما نداره. در شبه قاره هند، در همین افغانستان، در کشور خود ما ایران، در عراق، در فلسطین، در همه این مناطق جای پای استعمار انگلیس از 150 سال پیش به این طرف و جنایات انگلیسی ها مشهوده که از حافظه تاریخی این ملت ها محو نخواهد شد. حالا که از اون اوج اعتبار سیاسی که مربوط به دوران استعمار بود افتادن، حالا هم تبدیل شدن به کوچکبدال آمریکا، دلال و واسطه و دنبالرو سیاسی آمریکا که هرچی او میگه اینا بلافاصله دنبالش از او حمایت بکنه. اینا شریک هست، دولت آمریکا و دولت انگلیس در این جنایت ها و در مسئولیت این جنایت ها شریکن، به خاطر اینکه اونا تشویق دارن میکنن، حکومت جنایتکار را دارن تشویق میکنن عملا. البته این تلاش ها گره کار صهیونیست ها را هم باز نخواهد کرد، این هم معلوم باشه. اونچنان پادرگل و فرومونده در کار هستن الان دولت صهیونیستی که نمیدانه چه کار کنه. خب غصب و ظلم و زورگویی عاقبت خوشی ندارد. همین چیزها باید هم پیش می آمد برای دولت غاصب صهیونیستی، روزهای بدتری هم در پیش است. اونچه که اونها رو خشمگین می کند همین انتفاضه است. همه زحمت ها و تلاش ها و تماس ها و دوندگی های صهیونیست ها و دولت آمریکا و سیاست های اونها برای این است که این انتفاضه رو بلکه بتوانند فرو بنشانند. انتفاضه یعنی چه؟ یعنی قیام یک ملت برای احقاق حق خود. یک ملتی که سرزمینشو گرفتن، خانهشو گرفتن، اموالشو گرفتن، مزارعشو گرفتن، تهدیدش کردن، در داخل کشور خودش مثل یک اقلیت توسری خور با او رفتار میکنن، یه مدتی کوتاهی کرده از این ملت، اما حالا جوانهای این ملت وارد میدان شدن، در میدان مبارزه این جوانها جری شدن، با سنگ به مبارزه یک ارتش تا دندان مسلح رفتن، در این حال اونها رو عاجز کردن. رژیم صهیونیستی در این یک سال و چند ماه اخیر که انتفاضه مسجد الاقصی آغاز شده است، حقیقتا در کار خود در مانده است. همه سعیشون این است که بلکه بتوانند این شعله مقدس را، این قیام حق را، قیام به حق را بلکه بتوانند خاموش کنند. همه تلاششون این، لذا فشار به مردم میارن. مردم بیچاره فلسطین، مدرسه کودکان این چند روز انواع و اقسام فشارها رو وارد کردن. اینجا همه وظیفه داره. در درجه اول دولت‌های اسلامی و مقدم بر همه دولت‌های عرب وظیفه داره. ظاهرا قرار است دو سه روز دیگر یک کنفرانسی از اتحادیه عرب تشکیل بشه. ما این تشکیل این کنفرانس ها رو تأیید میکنیم. بایستی اینجور هم کنفرانس اسلامی هم اتحادیه عرب باید بنشینن فکر کنن برای این مسائل. راه مقابله هم این است که از نیروی جهان اسلام، از ثروت جهان اسلام، از قدرت رأی جهان اسلام در مجامع بین المللی، از جمعیت عظیم جهان اسلام و امکاناتش استفاده کنن برای دفاع از ملت فلسطین. به صرف یک قطعنامه و دو کلمه حرف اکتفا نکنن، آمریکا رو تهدید کنن به قطع مناسبات گوناگون، به اتخاذ مواضع قاطع، از رژیم‌های اروپایی بخواهن که وارد این میدان بشن. برای اروپایی‌ها و غربی‌ها هم امروز روز امتحان بزرگی است. باید امتحان بدن، باید امتحانشون رو در دفاع از حقوق بشر و آزادی که این همه ادعاشو میکنن باید پس بدن، باید نشان بدن. چطور از یک ملت نمیشه دفاع کرد با این میزان از مظلومیت؟ البته بعضی از دولت‌های اروپایی دو کلمه زبانی چیزی گفتن، اما اینها کافی نیست. کنفرانس اسلامی وظیفه دارد، دولت‌های اسلامی وظیفه دارند. و اما من به شما عرض میکنم عزیزان من، ملت عزیز ایران، و به همه ملت‌های مسلمان هم عرض می‌کنم، اون چیزی که می‌تواند در این زمینه مثل همه زمینه‌های دیگه تعیین کننده باشد، تصمیم ملت‌هاست، افکار عمومی ملت‌هاست. ملت‌ها هستند که با فشار خاص و مطالبه خود می‌توانند دولت‌ها را وادار کنند به این حرکت. و روز قدس در پیش است. امسال روز قدس ملت‌های مسلمان باید نشان بدهند که نسبت به رژیم صهیونیستی و حامیانش خشمگینند و هر کسی که در این زمینه بی‌تفاوت باشه و هر سیاستی که در اون جهت باشه با او خشمگینند و خشمگین برخورد خواهند کرد. البته علمای اسلام در سرتاسر دنیای اسلام و روشنفکران دنیای اسلام مسئولیت‌های ویژه‌ای دارند. به صرف این که آمریکایی ها از یک حرکتی ناراضی هستند، نباید فلان عالم را، فلان مفتی را در فلان کشور عربی و اسلامی وادار کنه به اتخاذ یه موضع ضد اسلامی، که متاسفانه در این قضیه اخیر یکی دو مورد اینجوری مشاهده شده در دنیای اسلام. علمای اسلام، علمای کشورهای اسلامی، روشنفکران دنیای اسلام، شاعران، گویندگان، نویسندگان، هنرمندان، قشر دانشجو در سرتاسر دنیای اسلام، همه اینها باید امروز نقش ایفا کنند در حمایت از مردم فلسطین. وظیفه اونهاست و این نقش ها مؤثر است و میتواند این ملت مظلوم را مدد و یاری برسانه. زبان و حرف کافی نیست. موضع گیری های قاطع مردم از بسیاری از کمک ها بالاتر است و تأثیرش بیشتر است. این وظیفه است و امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده که همه بتوانند این وظیفه را انجام بدن. و من مطمئنم که امسال هم روز شریف قدس که یادگار فراموش نشدنی امام بزرگوار ماست، پرشورتر از همیشه، همچنانی که پارسال هم پرشورتر از سالهای قبل بود، امسال هم از همه سال پرشورتر و وسیع‌تر انشاءالله انجام خواهد گرفت و دنیای اسلام موضع خودش رو در مقابل صهیونیست غاصب روشن خواهد کرد و صهیونیست‌ها روز به روز نفس‌هاشون بیشتر به شماره خواهد افتاد. این قدرتمندی‌ها دلیل قدرت واقعی نیست. دولت غاصب روز به روز به پایان عمر ناشی از استبداد و زورگویی خود نزدیک میشه به تدریج و انشاءالله دنیای اسلام اون روزی رو خواهد دید که فلسطین به دست خود مردم فلسطین و ملت فلسطین اداره بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله اشهد ان امير المؤمنين علي وابناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله اکبر. تکبیرت الاحرام. نماز جمعه به امامت امام المسلمین.
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
قنوت الله أكبر
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع أقطار العالم اللهم اخذل الكفار والمنافقين والمعاندين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وصلق على محمد وآل محمد
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر بحول الله وقوته أقوم باغض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
الله اكبر سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم.
قنوت الله اكبر.
آل محمد وعجل فرجه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
سجود الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر أظلمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن فلا يمن علي من علي بفكاك رغبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة. دعاء روز 21 ماه مبارك رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا. يا قاضي حوائج الطالبين بحق سيدنا حبيبك محمد وآله الطاهرين. اقامه نماز عصر به امامت فقیه عالی قدر حضرت آیت الله مهدوی کنی دام از دلو آماده اقامه نماز عصر.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مولانا علي وابناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم اجمعين حي على الصلاة.